رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. ساعت 5:30 صبح سه‌شنبه 28 میزان سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه 19 اکتبر سال 2015 میلادی در واشنگتن. سرخط اخبار: هدف قرار گرفتن یک تیاره امریکایی در افغانستان، کشته شدن 14 نفر در درگیری گروه های رقیب در سومالیا و رد پیشنهاد تشکیل حکومت وحدت ملی از جانب پارلمان لیبیا. در این برنامه بر علاوه اخبار افغانستان و جهان و گزارش های خبری، گزارش را در مورد اولین فیلم کمدی ساخت افغانستان خواهید شنید. با ما باشید. تفصیل اخبار را از منجیلا سمی میشنوید. وزارت دفاع آمریکا اعلام داشت که سربازان آمریکایی و افغانی که در مورد حملات هوایی مرگبار بر یک شفاخانه دکتران بدون مرز در قندوز تحقیق می‌کنند، دو هفته بعد از این حمله با شکستن قفل دروازه ورودی شفاخانه داخل این محوطه شده بودند. تورن جف دیویس، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفت که هیئت حقیقت‌یاب روز پنجشنبه برای ارزیابی تعمیر شفاخانه بمباران شده به قندوز رفته بود و در زمان داخل شدن به شفاخانه از حضور تیم صحی دکتران بدون مرز در تعمیر اطلاع نداشت. این در حالی است که معصوم استانگزی، سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان، گفت که از این شفاخانه طالبان به عنوان یک محل مصون استفاده می‌کردند.
There were firing coming from the vicinity of the hospital. There were people inside.
گلوله‌ها از جانب این شفاخانه فایر می‌شد و شماری از مجروحین طالبان نیز برای معالجه در آن شفاخانه وجود داشتند. اگر از داخل شفاخانه گلوله باری نمی‌شد، هیچگاه همچو اشتباهی صورت نمی‌گرفت. در یکی از دیوارهای این شفاخانه بیرق طالبان نصب شده بود.
در بمباردمان شفاخانه دکتران بدون مرز، حداقل 24 نفر به شمول مریضان و پرسنل صحی کشته شدند. یک طیاره جنگی F-16 امریکایی هفته قبل در زمان گزمه در افغانستان هدف گلوله‌باری توسط سلاح سبک قرار گرفته بود. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
نظامیان امریکایی روز دوشنبه گفتند که آن جت جنگی در جریان گزمه هوایی در فراز ولایت پکتیا به تاریخ 13 اکتبر هدف قرار گرفت که در اثر آن تثبیت کننده های طیاره آتش گرفته و به یکی از مهماتی که آن طیاره حمل می‌کرد خساره وارد شد. تورن جف دیویس، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفت که به عنوان یک اقدام احتیاطی، پیلوت طیاره قبل از برگشت به پایگاه هوایی بگرام دو مخزن سوخت و سه محموله خود را بیرون پرتاب کرده بود. از اینکه طالبان آن طیاره را هدف قرار داده بودند یا خیر، گزارش در دسترس نیست.
مقام‌های پاکستانی در ایالت بلوچستان آن کشور میگویند که انفجار یک بم نیرومند در بس مسافربری شام دوشنبه کم از کم 11 تن را کشته و 23 تن دیگر را زخمی کرد. اکبر دورانی، وزیر داخلی ایالتی، میگوید که این بم در داخل بس تعبیه شده بود. پلیس میگوید که بیش از 40 تن سوار این موتر بودند. این حادثه در اطراف شهر کویته رخ داد. در خبر دیگر، نواز شریف، صدراعظم پاکستان، غرض یک سفر رسمی 3 روزه به دعوت براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، عازم امریکا شد. قرار است آقای شریف در ملاقات روز پنجشنبه 22 اکتبر با رئیس جمهور اوباما در مورد مبارزه پاکستان با دهشت افغانی و تلاش‌ها برای ایجاد صلح در منطقه صحبت کند. در درگیری بین تندروان رقیب در ساحات مرکزی سومالیا، حداقل 14 تن کشته و 20 تن دیگر مجروح شد. مقام‌ها در سومالیا میگویند تندروان رقیب به دنبال اختلاف روی جمع‌آوری مالیه در داخل شهرک بلدوین با هم درگیر شدند. اکثر مجروحین افراد ملکی هستند که در گلوله‌باری دو طرف گیر مانده بودند. این حادثه در حال رخ می‌دهد که رهبران سومالیا برای بحث روی انتقال سیاسی در آن کشور در مقدشو جمع شدند. پارلمان لیبیا که از جانب جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، پیشنهاد ملل متحد را مبنی بر تشکیل حکومت وحدت ملی رد کرد. این اقدام پارلمان لیبیا ضربه بزرگ بر تلاش ها برای خاتمه بخشیدن به بحران سیاسی آن کشور تلقی می شود. مجلس نمایندگان لیبیا که در شرق آن کشور مستقر است می گوید به اشتراک در مذاکرات صلح با رقبایشان که در ترابلس پایتخت لیبیا مستقرند ادامه خواهند داد. ملل متحد 6 نفر را از جمع جوانب درگیر در بحران لیبیا برای پست‌های کلیدی انتخاب کرده بود. و جنبش ضد اسلام در آلمان در اعتراض به تصمیم حکومت برای قبولی صدها هزار پناهجو از شرق میانه روز دوشنبه بزرگترین راهپیمایی خود را طی چند ماه اخیر برا انداخت. تفصیل بیشتر از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
بگیدا که مخفف اروپایی های میهن پرست علیه اسلامی شدن غرب می باشد قادر شد در حدود 15 تا 20 هزار نفر را در مقابل ساختمان اوپرای شهر درزدان جمع کند. این افراد شعار اخراج را سر داده و خواهان استعفای انگلا مرکل صدر اعظم آلمان شدند. گروه دیگری که شامل تقریبا 14 هزار نفر می شد با طرفداری از پناهندگان مسلمان در آلمان در مقابل گروه مخالف اجتماع کرده و از مردم خواستند تا از مهاجرین استقبال کنند. تلگران میگویند نگرانی مردم آلمان از اقدام شمار زیادی از مردم با فرهنگ‌های متفاوت در جامعه آن کشور است که هراس زیادی را ایجاد کرده است.
این بود اخبار افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
پا اوږدو سفرونو کې د افغانو مېرمنو اړتیاوې څه دي؟
آیا شما خواهران عزیز هنگام سفر به کدام مشکل مواجه شده اید؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا صدای امریکا سه شنبه ساعت 8 شب. شماره تماس با ما 0790 010 070. رادیو آشنا صدای امریکا.
خب شنوندگان عزیز، بخش گزارش ها را با گزارش در مورد تاو بالا، یعنی نخستین فیلم کمدی افغانی در دو دهه اخیر آغاز میکنیم. فیلم تاو بالا نخستین فیلم کمدی سینمای افغانستان است که پس از فعال شدن سینمای افغانی در طول یک دهه گذشته در آن کشور تولید شده است. این فیلم داستان یک جوان را به نمایش میکشد که میخواهد برای رفتن به اروپا با یک دوشیزه افغان در آنجا ازدواج کند که بعداً به گفته رسول ایمان که نقش مرکزی را در این فیلم دارد درگیر سه زن می افتد. محمد هاشم عبیب‌زاده گزارش می دهد.
دکتر صاحب، لباسش هم ما می کشیم.
بچه این واز کچش مایتا اگر نیک کل جای تالا واز می کنن.
رسول ایمان یکی از کرکترهای اصلی این فیلم در شوخی با صدای امریکا گفت که خداوند در زندگی واقعی از چنین زنان مرا نگه دارد.
مهد تنهایی کتی نامزاد خود کمه کار دارم.
خب کارم یاد داری؟
اینجا افغانستان نیست.
او افزود که روزهای ساختار این فیلم برایش خاطره های قشنگی را به جا گذاشته است.
خاطره ها بسیار زیاد است و هر لحظه فیلم که شما ببینید یک اتفاق است. ما بسیار آزار میتن در مقابلم سه کرکتر از دختر خانما.
او گفت که برای بیش از 20 روز در تاجیکستان مصروف شوتینگ بودند و از مهمان نوازی مردم تاجیکستان ابراز خرسندی کرد. اما نویسنده و کارگردان این فیلم کمدی فرید عظیم میگوید که ساختن این فیلم عاری از مشکلات نبود.
تقریبا در حدود 80% فیلم در کشور تاجیکستان فیلم برداری شده. اصلا ما پلان داشتیم که در یک کشورهای اروپایی فیلم برداری کنیم. نظر به مو تایتل بعدی که در پیشانی ما هست کشورهای اروپایی بر ما ویزا ندار و بالاخره مجبور شدیم در تاجیکستان همو تصویر اروپا را تا حدی در تاجیکستان بگیریم.
و افزود که یک قسمت اندک این فیلم در افغانستان نیز فیلم برداری شده است.
40 تا 40 در افغانستان است که پشت اروپا میتپه. چرا اونا را دعوت نکدی؟ یک دیوانه را دعوت کدی؟
مریم شریفی کاراکتر اصلی دیگر و پرودوسر فیلم تاو بالا است. خانم شریفی در هلند زندگی می کند و مصارف این فیلم را که حدود 20 هزار دلار آمریکایی تخمین شده پرداخت کرده است. کارگردان این فیلم با شکایت از شهربالی کابل گفت که باید در مقابل هر روز نمایش فیلم مبلغ 50 هزار افغانی به شهربالی می پرداختند که با نظر داشت به فرهنگ تماشای فیلم در سینمای افغانستان پرداخت این مبلغ غیر منصفانه است. اما با آن هم این فیلم اکنون در سینمای خیرخانه در معرض نمایش قرار دارد. آقای عظیم از مردم، مقامات و تهدید مخالفین نیز شکایت کرد. او گفت که تا حد کوشش میکنند از مخالفین خود را دور نگه دارند.
چرا اختاری ها از طریق رسانه اجتماعی بر ما میرسه، از طریق فیسبوک بر ما میرسه که شما مچون کافر هستین، شما دختر افغانستان نشان میدین به خارج، یا تایید مختلف هست که اشاق و او ما روبرو هست.
بان هم فرید عظیم از استقبال هنردوستان در نخستین نمایش این فیلم قدردانی و اظهار رضایت کرد. او گفت که سینمای افغانستان در یک دهه اخیر فیلم‌های جنگی و داستان‌های عشقی را به نمایش کشیده است، اما این نخستین فیلم کمدی است که می‌تواند برای لحظات لبخند را روی لبان تماشاچیان جا زند.
کدی چی کار چی؟ ما شوی موی کدنی نیستم.
صدای آمریکا، آشنای شما.
یک مقام اداره پناهجویان ملل متحد میگوید که کروشیا سرحدش با سربیا را برای مهاجران باز کرده و هزاران تن که در دو روز اخیر در آن سوی سرحد باز مانده بودند اجازه دخول را یافتند. در حالی که سیل مهاجرین تا هنوز هم در اروپا جاری است، برخی کشورها ترجیح می‌دهند تا هر روز دخول تعداد معینی از مهاجران را به کشورهایشان اجازه دهند. گزارش اسوسییتد پرس را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
ملیتا سونیچ، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان یا UNHCR که در سرحد است، روز دوشنبه گفت که سرحدات بدون کدام اعلان قبلی گشوده شد و مردم به داخل کروشیا سرازیر شدند.
10 minutes ago without any announcement the borders were open.
10 دقیقه قبل بدون اعلام قبلی سرحدات باز شد و همه کوشیدند خود را به کروشیا برسانند و ما شنیدیم که آنها به مرکز پذیرش در اوپاتاواچ رسیدند.
ملیتا گفت زمانی که گذرگاه سرحدی باز شد در حدود 2,000 تا 3,000 مهاجر در گل و لای و باران گیر مانده بودند.
وقتی در باز شد هر یک کوشید خود را به آن برساند، اما در میان آنها یک تن که تنها یک پا داشت برایش یک بایسیکل سه اراده پیدا کردیم و او نیز توانست از سرحد عبور کند. این یک صحنه هیجان انگیز بود.
روز دوشنبه به تعقیب بسته شدن سرحد هنگری در جنوب این کشور، سلووینیا کوشید محدودیت وضع کند و با این کار هزاران تن در هوای سرد و بارندگی گیر مانده و خشم و انزجار پناهجویان را برانگیخت. سلووینیا قبلا اعلان کرده بود که روزمره به تعداد 2500 تن را میپذیرد، ولی مقامات این کشور گفتند که به تعداد 5000 تن دوشنبه از کروشیا رسیدند. 2000 دیگر با پای پیاده از طریق مزارع و خطوط ریل راه پیمودند و به سرحد رسیدند که ظاهرا معلوم میشد ذریعه ریل مواصلت کردند. این تعداد توسط پلیس سلووینیا در آن سوی مرز متوقف ساخته شدند. در این حالت در هوا هلیکوپتر بر فراز مهاجران دور میزد و مهاجران را تا که 400 تن گنجایش دارد بدرقه کرد. بوستیان سوویچ، یک مقام وزارت داخلی سلووینیا گفت که کروشیا تقاضا و پلانشان را نادیده گرفت. او طی کنفرانس مطبوعاتی گفت هرگاه تعداد زیاد شود آنها مجبور خواهند شد طالب کمک از اردوی این کشور شوند. مساعی سلووینیا برای جیره‌بندی جریان مهاجرین از زمانی که هنگری مرزش با کروشیا را بعد از نیمه شب جمعه بست تاثیرات زمینی خود را بالای بالقان داشته است. کروشیا تازه رسیدگان را توقف می‌داد و سربستان گفت که این کشور نیز در سرحدش با مقدونیه به اقدام مشابه دست خواهد زد. اداره پناهجویان ملل متحد می‌گوید بیشتر از 10,000 در سربستان گیر مانده‌اند و توقع می‌رود که تعداد دیگر هنوز در راهند و جای دیگری نیز برای رفتن ندارند. ملیتا سنیچ، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان می‌گوید که دریای از مهاجران در جریان است. هرگاه این جریان یک جا توقف داده شود، سیل آن در جای دیگر جاری خواهد شد. این چیزی است که همین اکنون به وقوع می پیوندد. محمد حبیان، یک سوری 22 ساله که از شهر جنگزده حمص است، در وقت داخل شدن به مقدونیه گفت من خانم حامله دار خیش را پشت سر گذاشتم و هیچ چیزی ما را نمی تواند از رسیدن به آزادی مانع شود. گروهی از مهاجران بعد از گذاشتاندن شب بارانی خزان در بامداد با هم به نبرد پرداختند. این مطلب را کارمندان امداد رسان بیان داشتند. تعدادی از این پناهجویان همگی صدا می زدند در را باز کنید، در را باز کنید، ولی در مقابل پلیس کروشیا کوشید تا جالی را بلند کند و به تعداد مشخصی را اجازه عبور بدهد. کشور 2 میلیونی سلووینیا که با کشورهای هنگری، ایتالیا و کروشیا سرحد مشترک دارد می گوید صرف آن تعداد را پذیرفته می تواند که بتواند از عهده اعاشه و اباطه و ثبت نام آنها برآید و بعداً آنها را به صوب اتریش بفرستد. سلووینیا گفت آستریا نیز محدودیت های در برابر پذیرش دارد، چیزی که ویانا آن را تکذیب کرد. بسیاری از پناهجویان خواهان رسیدن به جرمنی هستند که در حال حاضر اجازه دخول را می دهد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدن که پس از ختم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا روی همین موج از هفته صبح تا هفته شام نشرات دارد. ولی اکنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. مجلس استماعیه پیش از محاکمه فرد متهم به رویداد دهشت افغانانه 11 سپتامبر سال 2001 در نیویورک تا امروز سه‌شنبه به تعویق افتاد تا وکلای مدافع بتوانند روی تقاضای ولید بن عطش مبنی بر حضور خود وی در محکمه غور کنند. به گزارش صدای آمریکا در رابطه توجه کنید. عطش در میان پنج فردی است که در مجلس استماعیه به دست داشتن در توطئه 11 سپتامبر سال 2001 متهم شد. سرانوالان نظامی میگویند که عطش به عنوان محافظ اسامه بن لادن انجام وظیفه کرده است. نیروهای ویژه آمریکایی در سال 2011 اسامه را در ابتابات پاکستان طی یک حمله سری از بین بردند. بن عطش همچنان متهم به بمبگذاری در کشتی تیاره بردار آمریکایی در اکتبر سال 2000 میلادی در یمن میباشد. یک متهم محاکمه کمیته نظامی حق دارد با عنوان وکیل مدافع از خود دفاع کند، اما باید از عواقب آن آگاه ساخته شود. همچنان قاضی محکمه باید مطمئن باشد که این انتخاب داوطلبانه بوده و دیگر این که شخص متهم فکر سالم داشته است. بر اساس گزارش کارول روزنبرگ، خبرنگار روزنامه میامی هرالد، یکی از خبرنگاران در زندان گوانتانامو، چریل بورمن وکیل مدافع عطش گفته است که موکل وی در این اواخر ملاقات با او را رد کرده و معتقد است که عطش هنوز هم زیر شکنجه قرار دارد. انتظار می رود در مجلس استماعیه این هفته بن عطش به شورای وکلای مدافع دسترسی به ساختمان های تضمین شود که افراد متهم به توطئه در جریان بازجویی نگهداری شده بودند. بر علاوه اقدام دیگری نیز اتخاذ خواهد شد که در آن ایجاد دفاعیه اضطراری به منظور توقف استفاده از آوازها و ارتعاشات برای اخلال در سلول رمزی بن الشیبه، یک تن دیگر از متهمین حمله 11 سپتامبر شامل می باشد. قاضی همچنان در مورد یک تقاضای خالد شیخ محمد، یک تن دیگر از متهمین رویداد 11 سپتامبر تصمیم خواهد گرفت که خواهان ارسال نامه به باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده شده است. تا هنوز روشن نیست که محمد در آن نامه می خواهد چه به رئیس جمهور اوباما بنویسد. محمد در ماه مارچ سال 2003 در شهر راولپیندی پاکستان بازداشت شد. در حالی که شیخ محمد در زندان گوانتانامو به سر می برد، به طراحی حمله 11 سپتامبر سال 2001، حمله بمی سال 1993 در مرکز تجارتی جهان و سایر جنایات اعتراف کرده است. خالد شیخ از سوی یک کمیسیون نظامی ایالات متحده به انجام جنایات جنگی و قتل در 2008 متهم شده، در صورتی که مجرم شناخته شود ممکن به اشد مجازات محکوم شود. یک سرانوال پیشین نظامی روند محاکمه را انتقاد کرده، گفته است اعترافات در زندان گوانتانامو تحت شکنجه حاصل شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
وضع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 8، آسمان صاف. کندهار 24-8 آسمان صاف. هرات 23-8 آسمان صاف. جلال آباد 24-14 آسمان نیمه ابری. مزار شریف 21-13 آسمان صاف. بامیان 13-1 آسمان صاف. غزنی 13 آسمان صاف. خوست 21-10 آسمان صاف. میتلام 23-12 آسمان نیمه ابری. فرا 24-12 آسمان صاف. فیض آباد 21-3 آسمان صاف. میمنه 20-8 آسمان صاف. شبرغان 21-8 آسمان صاف. گردیز 14-4 آسمان صاف. لوگر 19-7 آسمان صاف. سالنگ شمالی 4 منفی 4 آسمان صاف. سالنگ جنوبی 5 منفی 2 آسمان صاف و زرنج 27-14 آسمان صاف پیش بینی شده است.
فشرده اخبار. وزارت دفاع آمریکا اظهار داشت که سربازان آمریکایی و افغانی که در مورد حملات هوایی مرگبار برای یک شفاخانه دکتران بدون مرز تحقیق میکنند. دو هفته بعد از این حمله با شکستن قفل دروازه ورودی شفاخانه داخل این محوطه تشده بودند. تورن جف دیویس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که هیئت تحقیقات یاب روز پنجشنبه برای ارزیابی تعمیر شفاخانه بمبارمان شده و کندوز رفته بود و در زمان داخل شدن به شفاخانه از حضور تیم صحی دکتران بدون مرز در تعمیر اطلاع نداشت. این در حال است که معصوم استالکزی سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان گفت که این شفاخانه طالبان به عنوان یک محل مصون استفاده میکرد. یک طیاره جنگی F-16 امریکایی هفته قبل در زمان گزمه در افغانستان هدف گلوله‌باری توسط سلاح سبک قرار گرفته بود. نظامیان امریکایی روز دوشنبه گفتند که این جت جنگی در جریان گزمه هوایی در فراز ولایت پکتیا و تاریخ 13 اکتبر هدف قرار گرفت که در اثر آن تثبیت کننده های طیاره آتش گرفته و به یکی از مهمات که این طیاره حمل میکرد خساره وارد شد. مقام های پاکستانی در ایالت بلوچستان آن کشور میگویند که انفجار یک بم نیرومند در بس مسافربری شام دوشنبه کم از کم 11 تن را کشته و 23 تن دیگر را زخمی کرد. اکبر دورانی وزیر داخله ایالتی میگوید که بم در داخل بس تعبیه شده بود. پلیس میگوید که بیش از 40 تن سوار این موتر بودند. این حادثه در اطراف شهر کویته رخ داد. در درگیری بین تندروان رقیب در ساعات مرکزی سومالیا حداقل 14 تن کشته و 20 تن دیگر مجروح شد. مقام ها در سومالیا میگویند تندروان رقیب به دنبال اختلاف روی جمع‌آوری مالیه در داخل شهرک بلدوین با هم درگیر شدند. اکثر مجروحین افراد ملکی هستند که در گلوله‌باری دو طرف گیر مانده بودند. جنبش ضد اسلام در آلمان که پیجیدیا نامیده می شود در اعتراض به تصمیم حکومت برای قبولی صدها هزار پناهجو از شرق میانه روز دوشنبه بزرگترین راهپیمایی خود را طی چند ماه اخیر برانداخت. پیجیدیا که مخفف اروپایی های میهن پرست علیه اسلامی شدن غرب می باشد قادر شد در حدود 15 تا 20 هزار نفر را در مقابل ساختمان اوکرای شهر درسدن جمع کند. و پارلمان لیبیا که از جانب جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است پیشنهاد ملل متحد را مبنی بر تشکیل حکومت وحدت ملی رد کرد. این اقدام پارلمان لیبیا ضربه بزرگی بر تلاش ها برای خاتمه بخشیدن به بحران سیاسی آن کشور تلقی می شود. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه اول صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. تا نیم ساعت دیگر که همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود را تمام کنند دوباره خدمت شما عزیزان حاضر می شیم.